فصل چهارم
فطریات در ناحیه خواستها. قسمت دوم فطریات در ناحیه خواستهاست. آیا انسان در ناحیه خواستهای خودش یک سلسله فطریات دارد یا ندارد؟ قسمت اول شناختها بود. این می شود خواستها. این قسمت را ابتدا من تقسیم می کنم به دو قسم. به لفظش هم کار ندارم که اینجا غریزه باید گفت یا فطرت و یا چیز دیگر. خواستهای فطری یا غریزی انسان دو نوع است، جسمی و روحی. مقصود از خواست جسمی تقاضایی است که 100% وابسته به جسم باشد، مثل غریزه گرسنگی یا خوردن، غذا خواستن، میل به غذا به دنبال گرسنگی. این یک امر بسیار مادی و جسمانی است، ولی غریزی است، یعنی مربوط به ساختمان بدنی انسان و هر حیوانی است. انسان بعد از این که به اصطلاح قدما نیاز به بدل ما یتحلل پیدا کرد، غذا هضم شد و احتیاج به غذای جدید پیدا شد، یک سلسله ترشحات در معده او پیدا می شود. بعد اینها به صورت یک احساسی در شعور انسان منعکس می شود، ولو انسانی که اصلا نداند معده دارد، مثل بچه. بعد او برای اینکه این احساس خودش را خاموش کند، شروع می کند به غذا خوردن، و وقتی غذا خورد، دیگر احساس هم از بین می رود، بلکه یک حالت نفرتی هم پیدا می کند. و همینطور است غریزه جنسی. غریزه جنسی تا آنجا که به شهوت مربوط است و تا آنجا که به هورمون‌های بدنی و ترشحات غده‌ها مربوط است، شک ندارد که یک امر غریزی است، خواه اسمش را فطری بگذارید و خواه نگذارید. یعنی امری است که اکتسابی نیست و به ساختمان انسان مربوط است. همچنین خواب، ماهیت خواب هر چه می‌خواهد باشد، خستگی سلول‌ها یا مسموم شدن سلول‌ها در اثر کار زیاد و یا مصرف شدن انرژی که باز بدن باید انرژی بگیرد، هر چه هست بالاخره مربوط به ساختمان جسمانی انسان است. اینها را معمولاً می‌گویند امور غریزی. ما فعلاً به این امور غریزی یا فطری جسمانی کاری نداریم. اینها از بحث ما خارج است. یک سلسله غرایز یا فطریات است در ناحیه خواستها و میلها که حتی روانشناسی هم اینها را امور روحی می‌نامد و لذات ناشی از اینها را هم لذات روحی می‌نامد، مثل میل به فرزند داشتن. میل به فرزند داشتن غیر از غریزه جنسی است که آن مربوط به ارضاء شهوت است. غیر از این هر کسی مایل است فرزند داشته باشد و لذتی که انسان از داشتن فرزند می‌برد یک لذتی است که شبیه این لذت‌ها نیست، یعنی لذت جسمانی نیست و به هیچ عضوی وابسته نمی‌باشد. حال فرقی هم که خود روانشناس‌ها میان لذات روحی و لذات جسمی گذاشته‌اند به جای خود از بحث ما خارج می‌شود. برتری طلبی، تفوق خواهی و قدرت طلبی نیز در انسان یک آتش روحی است. انسان هر مقدار قدرت داشته باشد، باز می‌خواهد قدرت بیشتری داشته باشد و این امر حتی لانهایی هم هست. سعدی می‌گوید نیم نانی گر خورد مرد خدای، بذل درویشان کند نیم دیگر. هفت اقلیم ار بگیرد پادشاه، همچنان در بند اقلیمی دیگر. هر انسانی اگر بیفتد در مسیر قدرت طلبی و برتری طلبی و بست سلطه خود، این امر نهایت ندارد. اگر تمام زمین هم تحت قدرت و تسلطش درآید، باز اگر بشنود که در یک کره دیگر نیز انسان‌هایی هستند و تمدن‌هایی هست و سلطه‌ای هست، در فکر این است که به آنجا لشکرکشی کند و برود آنجا را هم بگیرد. همین طور است حقیقت خواهی، حقیقت جویی، مسئله علم، دانایی و کشف حقایق، هنر و زیبایی، خلاقیت و فنانیت و ابداع و آفرینندگی و از همه بالاتر آنچه که ما آن را عشق و پرستش می نامیم. اصلاً پرستش آن پرستشی است که در زمینه عشق پیدا می شود. پرستش هایی که از راه طمع یا ترس است می دانیم که از نظر اسلامی هم ارزش زیادی ندارد. یعنی ارزشش ارزش مقدماتی است و برای این است که بعد انسان به مرحله بالاتر برسد. مثل این است که انسان بچه کوچک را با تهدید یا تطمیع به مدرسه می فرستد، ولی نه از باب اینکه واقعا مدرسه رفتن امری است که قابل خرید و فروش است و باید مزدی به او داد. واقعا اینجور نیست. آن ارزش ذاتی دارد، ولی از باب اینکه این بچه است و هنوز عقل و شعورش نمی رسد، باید با نخودچی کشمش یا خریدن سه‌چرخه او را به مدرسه فرستاد. اینها یک سلسله خواست هاست که اینها را باز مورد بحث قرار می دهیم که آیا این خواست ها فطری است یا فطری نیست. با انکار دریافت های فطری در ناحیه علم و ادراک ما به آن دره هولناک رسیدیم. دره هولناک شک مطلق، آن هم شکی که ما را به سوفسطائیگری، نفی علم و نفی درک حقیقت به طور کلی می کشاند. حال بیاییم ببینیم که در میان خواستها آیا خواستهای فطری داریم یا نداریم. آنجا هم همین طور بحث می کنیم. قبل از این که اثبات کنیم که خواستهای فطری داریم یا نداریم، می خواهیم ببینیم اگر چنین خواستهایی داشته باشیم به کجا خواهیم رسید و چه در دست ما خواهد بود و اگر نداشته باشیم چه برای من باقی می ماند. آیا همینطور که در ناحیه علم و دریافت عده‌ای اصول اولیه تفکر را انکار کردند و در این حال بی جهت چسبیدند به شاخه، در اینجا هم با انکار این فطریات و این اصالتها باز ما می رسیم به افرادی که می بینیم بن را قطع کرده و روی شاخه نشستند. محکم هم چسبیدند و نمی دانند که خودشان ریشه اش را قطع کرده اند یا نه. آنگاه می رویم به مرحله بعد، یعنی مقام اثبات. حال ممکن است کسی بگوید من به فطریات در باب علم قائل نیستم. من همان سوفسطائی و همان شکاک مطلقم. و نیز بگوید من به فطریات در باب خواستها قائل نیستم. اصلا به انسانیت هم هیچ اعتقاد ندارم. و به عبارت دیگر به ما بگوید شما دارید از آنچه که منطقیین جدل می نامند استفاده می کنید، یعنی همان اموری را که خودشان طرفهای مقابل قبول دارند علیه آنها به کار می برید. ما اصلا آنچه را که آنها قبول دارند قبول نداریم. آیا شما مستقلن می توانید اینها را برای ما اثبات کنید یا نه؟ عرض می کنیم بله می توانیم اثبات کنیم. تا بعد برسیم به مطالب دیگر. گرایش های مقدس. دو سوال اینجا رسیده است. چون هر دو سوال جزء بحث های ما هست، ناچاریم که فعلا وقت خودمان را صرف جواب اینها نکنیم. همینقدر خواستم اجمالاً عرض کنم که چون این سوالاتی هست. یکی در واقع در معنی فطری بودن جستجوی از خداست که ضمناً مطلبی را از کتابی به نام خدا از دیدگاه قرآن نقل کرده اند که انسانها پدیده‌های طبیعی را که می‌دیدند در جستجوی علت آنها بودند و هر علتی را که به دست می‌آوردند به نوبه خود به دنبال علت دیگری برای آن بودند و همین امر بالاخره بشر را رسانده است به این که پس این سلسله علت‌ها باید در جایی منتهی بشود، چون اگر بنا بشود که هر پدیده‌ای خودش معلول پدیده دیگری باشد که آن پدیده دیگر مانند خود این هست، به اصطلاح همان فکر ارتکازی امتناع تسلسل پیش می آید. پس در نهایت امر فکرشان به اینجا منتهی شده است که باید یک نقطه مرکزی وجود داشته باشد که آن علت العلل باشد و همه علتها از آنجا پیدا شده باشد. این را از آنجا نقل کرده اند و بعد نوشته اند که بنابراین در اینجا دیدیم که پدیده‌های خارجی انسان‌ها را به جستجوی مبدأ اولیه سوق دادند. اگر می‌گوییم که جستجوی خدا و به قول شما در جلد پنجم اصول فلسفه بحث از خدا فطری است، پس دخالت پدیده‌های خارجی را در سوق دادن انسان به بحث از خدا چگونه توجیه می‌کنیم؟ به عبارت دیگر آیا ما خود اعتراف نمی کنیم که پدیده های خارجی انسان را به بحث از خدا متوجه می نمایند و نه عاملی در وجود انسان؟ خیال می کنم که اگر همان اصول فلسفه را به دقت مطالعه کرده باشید، جواب این سؤال در آنجا هست. آنطور که اجمالاً یادم هست، یک بیان که در آنجا کرده این از راه علیت عامه است. یعنی اینکه بشر در جستجوی خدا برآمده است، به علت همین بوده است که اصل علیت بر روحش حاکم بوده، یعنی در جستجوی علتها بوده است و همین جستجوی از علتها او را به علت العلل رسانده است. این عین این مطلب است که عامل در وجود انسان است. یعنی اگر در انسان این انگیزه نبود که علتها را کشف کند و به سرچشمه علتها برسد، پدیده های خارجی را که می دید همین جور بی تفاوت از کنار آنها می گذشت. بحث این است که وقتی انسان پدیده خارجی را می بیند، آن که او را وادار می کند به جستجوی علت آن بپردازد چیست؟ آن پدیده خارجی که خودش را بر انسان عرضه می دارد، بر حیوان هم عرضه می دارد، یعنی آنچه که انسان می بیند حیوان هم می‌بیند، ولی آن چیزی که بعد از دیدن این پدیده‌های خارجی انسان را وادار می‌کند که در جستجوی علت‌ها برآید، این است که چون این حسی در انسان هست که هر پدیده‌ای نیازمند به علت است و قهراً آن علت هم اگر مانند این پدیده خود پدیده‌ای باشد و نیازمند به علت، این فکر برای بشر پیدا می‌شود که آیا همه علت‌ها یک سرچشمه دارد، سرچشمه‌ای که آن علتی باشد که خود پدیده نباشد. و این عین معنی فطری بودن است. نه تنها با این مطلب منافات ندارد، بلکه آن را تأیید می‌کند. حال تفصیلش باشد تا ما بعد بحث کنیم. سوال دوم راجع به علائم فطری بودن است. قبلا هم عرض کردیم که این بحثی است که ما در آینده داریم که علائم فطری بودن یک خصلت چیست. ما از کجا بفهمیم که فلان صفت، فلان خصلت در بشر فطری بشر است یا معلول یک سلسله عوامل خارجی، عوامل اجتماعی یا عوامل فردی است. می‌پردازیم به ادامه بحث. گفتیم آنچه مسلم است و جای هیچ شک و بحثی در آن نیست، این است که انسان با همه موجودات دیگری که ما می‌شناسیم این تفاوت‌ها را دارد. یکی این که موجودی است که جهان خارج را درک می‌کند. به عبارت دیگر درباره جهان خارج می‌اندیشد. به تعبیر دیگر موجودی است که فکر می‌کند و به تعبیر امروزی موجودی است آگاه. هم از خود آگاه است و هم از جهان آگاه است. انسان به حکم این خصلت خودش یک سلسله دریافت‌ها از جهان خارج دارد که ما از آنها تعبیر به ادراک می‌کنیم. و چه کلمه خوبی هم از قدیم انتخاب شده بوده است، چون ادراک یعنی دریافتن و رسیدن. فلاسفه هم روی ریشه لغوی این کلمه تکیه کردند. در زبان عربی اگر کسی در جستجوی چیزی باشد و به آن برسد، میگویند ادرکهو. مثلا اگر انسانی را تعقیب کند، او فرار میکند. این هم به دنبالش میرود. یک وقت به او میرسد و یک وقت به او نمیرسد. اگر به او برسد، میگویند ادرکهو. دریافت انسان جهان خارج را نوعی اتصال و ارتباط است میان انسان و جهان خارج که گویی انسان تا وقتی که جاهل است میان او و جهان پرده و مانعی است. همینقدر که به جهان عالم می شود به جهان می رسد. نوعی رسیدن است. بدون شک در این جهت نه جمادات، نه نباتات و نه حیوانات با انسان شریک نیستند. حیوانات یک نوع آگاهی مبهمی از جهان خارج دارند، ولی آن آگاهی قدر مسلم این است که در سطح آگاهی انسان نیست. لااقل آنها فکر نمی کنند، چون فکر کردن یعنی یک موجود با سرمایه های دریافتی که دارد به یک سرمایه جدید دست یابد، یعنی از آنچه که می داند چیزی را که نمی داند کشف کند. شما وقتی که می نشینید به فکر کردن درباره موضوعی، وقتی که مشکلی دارید، بعد می نشینید فکر می کنید و راه حلی کشف می کنید، این فکر کردن چه عملی است؟ عمل این است که با نوعی برقرار کردن رابطه میان معلوماتی که دارید، مجهولی را تبدیل به معلوم می کنید. یعنی یک راه حل جدید کشف می کنید. درست مثل حالت توالد و تناسل در عالم ماده و در عالم جسم که دو موجود مذکر و مؤنث با یکدیگر ازدواج می کنند و از ازدواج آنها مولود جدیدی به وجود می آید. انسان هنگامی که فکر می کند آن سرمایه ها را با همدیگر جفت و جور می کند، از جفت و جور کردن آنها پلی و ارتباطی برقرار می کند و در نتیجه فکر جدید و راه حل جدید برایش پیدا می شود. حیوان اینها را ندارد. حیوان فقط حس می کند. همین مشاهده سطحی، مثلا رنگ ها را که ما می بینیم آنها هم می بینند. حرارت را که ما احساس می کنیم آنها هم احساس می کنند. از این بیشتر نیست، ولی فکر کردن از مختصات انسان است. امتیازات انسان. مسئله دوم در مورد امتیاز انسان از غیر انسان یک سلسله گرایش‌های خاص در انسان است که این گرایش‌ها را از یک طرف می‌توان گرایش‌های مقدس نامید و از طرف دیگر می‌توان گرایش‌های دانست نه بر اساس خودمحوری، یعنی انسان یک سلسله گرایش‌ها دارد که این گرایش‌ها از خودمحوری بیرون است. خودمحوری یعنی چه؟ یعنی گرایش هایی که در نهایت امر خود فردی باشد. این در حیوان هم هست، در انسان عادی هم هست. حیوان هم گرایش به تغذیه دارد، ولی این گرایش به تغذیه گرایش به سوی خود اوست. یعنی گرایش دارد به جذب غذا برای خود. انسان هم البته یک سلسله گرایش های بر اساس خودمحوری دارد، چون انسان در عین اینکه انسان است، حیوان است، بلکه اول حیوان است، بعد انسان است. این گونه گرایش ها در انسان هم هست. حال مسئله این است که انسان یک سلسله گرایش های دیگری دارد که این گرایش ها اولاً بر اساس خودمحوری نیست و ثانیاً انسان در وجدان خود برای این گرایش ها یک نوع قداست قائل است. یعنی برای اینها یک برتری و سطح عالی قائل است که هر انسانی به هر میزانی که از این گرایش ها برخوردار باشد او را انسان متعالی تر تلقی می کند. گرایش های حیوان یا خودمحوری محض است، مثل گرایش به خواب و خوراک و امثال اینها، و یا اگر غیرمحوری هست در حدود بقای نوع است، یعنی در حدود توالد و تناسل، آن هم در حدود غریزه است. بار دیگر می رسیم به تعریف غریزه، یعنی در حدود یک عمل آگاهانه و آزادانه و انتخاب شده است. این خیلی محسوس و مشاهد است. مثلا ما اسب را در نظر می گیریم. اسب بچه اش که متولد می شود، هرچه هم که نزدیک به تولد باشد، بیشتر یک گرایش شدیدی به آن بچه دارد که خدا می داند. وقتی که این بچه هست و و این اسب را سوار می شوید، این حیوان نمی خواهد حرکت کند، نگران بچه اش است، دائما رویش را بر می گرداند به طرف او و اگر دو قدم او را دور کنیم، می دود دنبالش، تا تدریجاً این بچه بزرگ می شود، هر اندازه این بچه بزرگ می شود، از گرایش این حیوان به او کاسته می شود، بعد که او به صورت یک جوان در می آید، هیچ گرایشی به او ندارد. اسبی که مثلا 7 سال داشته باشد و یک کره مثلا 2 ساله داشته باشد، باید وقتی به جوانش نگاه می کند لذت ببرد، در حالی که اصلا به او گرایش ندارد و اگر بیاید جلو به او لگد می زند و تردش می کند. چرا؟ زیرا این غریزه فقط در حد حمایت آن بچه بوده، فقط برای این بوده که این نسل ادامه پیدا کند و بیش از این چیزی نبوده است. اکنون که او روی پای خودش ایستاده و شده مثل مادر، در نظر او با یک بیگانه هیچ فرق نمی کند. حیواناتی هم که اجتماعی زندگی می کنند، باز عملشان عمل انتخابی نیست، بلکه عمل انتصابی است. یعنی از ناحیه طبیعت برای این کار انتخاب شده اند و کارشان را به صورت جبری، یعنی به صورت لایتخلف که امکان تخلف نیست، انجام می دهند. مثلا زنبور عسل یا بعضی از مورچه ها، موریانه ها، حیوان های اجتماعی هستند. همچنین آهوها تا حد زیادی حیوان های اجتماعی هستند. ولی اینها هم این عملشان یک نوع عمل غریزی است، یعنی یک نوع عمل خود به خودی و نیمه آگاهانه است و نه انتخابی، بلکه از اول از ناحیه طبیعت تعیین شده اند و نمی توانند از آنچه که هستند تخلف کنند. این است گرایش های حیوان. ولی انسان گرایش هایی دارد که آن گرایش ها اولا با خودمحوری قابل توجیه نیست و اگر توجیهاتی کرده اند، این توجیهات همه محل بحث و قابل ایراد و اشکال است. و ثانیاً شکل انتخابی و آگاهانه دارد و به هر حال اینها اموری است که ملاک و معیار انسانیت شناخته می شود. اگر تمام مکتب‌های جهان از انسانیت دم می‌زنند، انسانیت یعنی همین گرایش‌ها و همین امور، یعنی غیر از اینها چیزی نیست. امروز هم تمام مکتب‌های دنیا، اعم از مکتب‌های الهی، مادی و شکاک، هر چه بگویید، بالاخره مسائلی را در مورد انسان مطرح می‌کنند که این مسائل، مسائل مافوق حیوانی تلقی می‌شوند. ما ابتدا باید این مسائل را طرح کنیم، بعد ببینیم آیا اینها برای انسان فطری هستند یا فطری نیستند. اگر فطری نباشند چه باید نتیجه بگیریم و اگر فطری باشند چگونه نتیجه بگیریم و بعد برویم دنبال دلیل بر فطری بودن یا نبودن اینها.